یمنی ها، حتی شما یمنی ها ببینید چه کلیپ هایی تولید کردن، ما که سر سالمه از ما بوده نتونستیم تولید کنیم. و خب حالا به خاطر اینکه ذائقه مخاطبینه و مردممون اینستاگرامی چیز دادیم، به قول معروف شکل دادیم، خب ببینیم تو اینستاگرام حالا مثلا پستای خوبی، حالا شاید یه طرح گرافیکی خوبی هم طراحی شده، ولی خب اینا واقعا حق مطلب ادا نمیکنه.
اینستاگرامی یک هویته، یک فرهنگه که داره به نسل بعد انتقال پیدا میکنه. نه من الان نمیخوام بگم خوبی یا بده، من دارم به شما میگم اینستاگرام یک پیوست داره، یک عقبه داره، بر اساس اون پیوست و عقبهش داره میاد جلو. شما بخواید نخواید، ببین بچه‌ای که تو دهه 80 و 90 هستن، بچه‌ای ما یا بچه‌ای دهه 50 ما هستن، خب وقتی در مورد شکاف بین نسلی صحبت میکنیم، یعنی دقیقاً درباره این داریم صحبت میکنیم، درباره این داریم صحبت میکنیم که من و شما شاید قیمه و فسنجون بخوریم لذت ببریم، ولی اون بچه نسل زد دیگه اینو بخوره لذت نمیبره. اصلا میگه برو با این چیه داری به من میگی بچه نسل.
حالا من پاسخ شما رو اینجوری بدم، شبیه ترین پلتفرم به صدا و سیما اینستاگرام. اتفاقا اینجا میخوام سیاسیش کنم، اگر قرار باشه شبکه های اجتماعی تبدیل به سامانه های اجتماعی و سامانه های اجتماعی تبدیل به فعالین اجتماعی کف خیابون بشن، نزدیکترین پلتفرم که بتونه از روی صدا و سیما، یعنی به عنوان یک رسانه ملی وایرال شده، عبور کنه اینستاگرامه. بنده صراحتاً عرض میکنم نمیبندنش، چون میخوان اون زمانی که قراره کف خیابون آورده بشه بعد بتونن بهره برداری کنن. خیلی هم تعارف نداریم، یعنی این چیزی نیست که بگیم ما رو جز اطلاعات پنهان، نه کاملا فاش. بنده عرض میکنم 26 بفرمایید 16 دی 1396 سال 1398 همه این اتفاقات رو شما برید بررسی بفرمایید، ببینید فعال مایش ها به لحاظ پلتفرم لایو داره، پست داره، یعنی تمام قواعد یک رسانه همراه رو در اختیار داره. خب چرا باید ببندنش؟ علت چی؟ علت اینه که ما میرسیم به جایی که دیگه میشه وزن کشی سیاسی امنیتی به بهانه فضای تکنولوژی. حالا اسمشو میخوایم بذاریم سواد رسانه‌ای، هر چیزی که میخوایم بذاریم بذاریم ها، اما غایت بهره‌مندی از این پلتفرم باید ببینیم کجاست. وقتی که شما بی بی سی فارسی میاد تمام در واقع محتواشو میریزه روی اینستاگرام و از طریق اینستاگرام شروع میکنه به سازماندهی کردن، ساماندهی کردن و دریافت شبکه، خب چرا باید ببندنش؟ بنابراین من میخوام بگم یه بخشش برمیگرده به همین نقطه، سردار سلیمانی یا شهید سلیمانی هر کدوم که هست،
من اصلا به دهنم نمیچرخه بگم شهید سلیمانی،
خلا
اصلا نمیتونم بگم، این اصلا تو ذهنم نمیگونی.
این دقیقا مخالف سامانه های اجتماعی مهندسی شده برای به هم ریختن انضباط اجتماعیه، چون سردار سلیمانی یک انضباط اجتماعی رو ایجاد کرد، به هم نریخت، در کلان ایران رو دارم در واقع عرض میکنم. پس ما اینستاگرام رو در واقع یک رسانه ای میبینیم که معادل صدا و سیما طراحی و تولید شده. حالا بریم ببینیم اونی که باید ببنده چرا نمیبنده، اونی که باید ببنده چرا سور وایستاده که دقیقا تو یک زمانهای خاصی هم خلاصه این اعمال رو انجام بده. دیگه فکر میکنم از طرف نشم.
بسیار ممنونم جناب دکتر داودی. ما همیشه این موقعی برنامه که میرسیم حدود 30 دقیقه میمونه به پایان برنامه، میرسیم به راهکارها. حالا آقای انتظاری به نظرم در مورد صحبت قبلی نظراتی داره بگه و راهکارها هم توش بگید که در این قسمت به نام بپرس.
ببینید من بحثی که مطرح شد در رابطه با اینکه یه عقبه فکری داره اینستاگرام، من سوالم اینه که کدوم برند جهانی رو شما میشناسید که این عقبه رو نداشته باشه؟ یعنی آیا LG نداره؟ آیا سامسونگ نداره؟ آیا وقتی شما مثلا کمپانی مرسدس بنز نداره؟ یعنی تمام برندهای معروف عقبه داره، سبک زندگی داره با خودش میاره، یک نوع مدل خاص زیستن با خودشه. بنابراین ما خودمون یه کار کوچولو میخوایم در حوزه رسانه بکنیم، اول میگیم مخاطب خاصمون کیه، با چه ادبیاتی بگیم، نرم بنویسیم، سخت بنویسیم، بالاخره داریم به موضوع فکر میکنیم. بنابراین نمیتونیم بگیم که فقط اینستاگرام پس یک مثلا عقبه مشکوکی داره و باید حواسمون باشه. همه جا به نظرم این هست و طبیعتا فرمان شما در مورد اینستاگرام هم درسته.
نگفتم مشکوک، ببخشید آقای انتظار، نگفتم مشکوک. گفتم که اینستاگرام عقبه داره، پیوست داره. اصلا من در مورد مشکوک بودن صحبت
نکردم. چه نتیجه ای بعد از این گرفتید؟
نتیجه من خیلی واضحه،
از نگاه سیاست گذاران
آقای ولوی خیلی کم صحبت
کرد.
یه فرصت نیست آقای ولوی،
از نگاه سیاست گذاران من یه سوال مطرح کردم،
نباید خودمونو گول بزنیم. من صحبتم اینه، نباید خودمونو
گفتم نگاه یه شبکه،
حالا مثلا این که الان این شکلی اومده جلو، ما بریم حالا یه دونه لایه بنویسیم، وای وای بریم دادگاه بگیم آقای دادگاه ببخشید این به من گفت بعد وای دادگاه میگه وای 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 چقدر کار بدی کرده دیگه نگوش فن.
آیا دکتر کریمی من یه سوال فرض کنیم شما متولی سیاست گذاری حالا فیلترینگ کشوری بهت میگن حق انتخاب داری اینستاگرام فیلتر میکنی یا یوتیوب فیلتر میکنی؟
من اصلا کلا با این قضیه مشکل دارم.
نه من
اصلا نه شاید
من بذار یه مثال بزنم.
صحبتام عرض کردم آقای دکتر سانسور معناش توی دنیا عوض شده.
شاید آقای کریمی
آقا من یه بچه مثلا البته من که بچه ندارم یه بچه مثلا 7 8 ساله دارم یا اصلا 10 12 ساله دارم مثلا میخوام بالاخره اینا میتونم گوشی رو دستش بگیرم که من ترجیح میدم ایشون تو یوتیوب باشه حداقل 4 تا محتوای آموزشی مثلا درسی میتونه ببینه 4 تا فیلم مستند میتونه ببینه 4 تا اینکه بره تو اینستاگرام نمیدونم چرت و پرتای مثلا 4 تا سلبریتی و نمیدونم عرض کنم خدمتتون که محتوای زرد و نمیدونم من موندم که چرا توی کشور ما اینستاگرام به این راحتی باز است. من اصلا میگم آقا انشالله که ما واقعا بتونیم یک پلتفرم خوب ملی ایجاد بکنیم، ولی من موندم که چرا یوتیوب فیلتر هست ولی اینستاگرام به این راحتی باز است و شما یوتیوب حوزه‌های مختلف از به هم زدن نظم اجتماعی تو اعتراضات میاد توش محتوا تو میشه تو همین داستان سردار سلیمانی تو بحث محتوای زردی که داره میشه تو حتی بحثای این که رفرنس میکنه خیلی از آدمایی که شاید تو فضای واقعی
هم توی اینستاگرام فروش اسلحه آموزش نبرد مسلحانه همه رو
نه من به نظر آقای انتظاری داشت صحبتاش نیمه تموم
بود. من میگم اگر به من متولی باشه من ترجیح به من بگن آقا
آی دکتر من دو سال و نیمه دارم خب دو سال و نیمه شه هنوز نمیتونه صحبت کنه، شروع کردم باهاش سواد رسانه‌ای رو یاد دادم
خب
به بچه دو ساله. یعنی اعتقاد دارم که اگر ما میخوایم موفق بشیم بعد از کودکی به بچه هامون سواد رسانه‌ای رو یاد بدیم، نه که فیلتر کنیم ببندیم میکنه با من اصلا هیچ فیلتر. چیزی درست نمیشه
چجوری سواد رسانه‌ای
به بچه کوچولو
شما خیلی شما یاد دکتر شما آدم فرهیخته‌ای هست.
ببین تا شما فکر کنید که کدومشو باید ببندیم به نظرم آقای انتظاری
بازش میکنم که یکی از مصادیق این که ما در حوزه سیاست‌گذاری رسانه‌ای بد عمل کردیم یکیش همینه که وقتی میخوایم در مورد سانسور اینستاگرام هم صحبت کنیم ناخودآگاه کشیده میشیم به موضوع فیلترینگ و سانسور در چارچوب نظام رسانه‌ای خودمون. یعنی انقدر کار رو انجام شده که حتی وقتی که به طور خیلی مشهود یه سری پست ها و پیج ها حذف شده و هیچ توضیحی هم داده نشده و هر کار دلشون خواسته با پست های داخلی ما کردن، اینجا باز میشینیم دوره هم میگیم که مثلا یه دستهایی در کار یه چیزی مثلا فیلتر میشود یا نمیشود. در صورتی که به نظرم اون خودش منم با دکتر موافقم کاملا بحث مجزایی داره، هممون حتما حرف داریم، شاید خوب باشه که اصلا در رابطه با این برنامه بیایم صحبت کنیم که روش های مناسب سیاست گذاری کنترل پیام واقعا در یک کشور باید بشه صورت پیش بره. اما من در محتوای صحبت هایی که اساتید بزرگوار داشتن صحبت میکردن یک پیشفرضی رو به نظرم رسید وجود داره و اون این که نگاهمون به دولت و نگاهمون به نهاد فرادستی که دولت بیا این کار رو بکن، دولت حالا بیا فیلتر بکن یا نکن، دولت بیا سواد رسانه‌ای رو، حالا اشارم به بزرگوار مشخصی نیست، حسم این بود که همه جا این ردپای دولت رو میشه دید و البته بعضی از دوستانم در رابطه با خود فعالان رسانه تاکید میکردن. من میگم که اگر میخوایم کاری رو انجام بدیم، حالا بحث راهکارها رو میفرمایید، خود بچه های رسانه ای، خود بچه های حرفه ای حوزه رسانه باید بیان در قالب انجمن ها، فعالیت ها، این گروه های بینابینی رو شکل بدن. ما چند تا از این پلتفرمایی که در داخل داره کارش انجام میشه رو رفتیم شخصا باشون صحبت کردیم، ببینیم دردتون چیه، مشکلتون چیه، میخوای وایرال چی، مثلا ما چطوری کمکتون بکنیم. من خودم حالا به عنوان یک رسانه کوچکی که در حوزه شبکه‌های اجتماعی دارین فعالیت می‌کنیم با تمام اینها مدیرانشون صحبت کردیم، دغدغه‌هاشون شنیدیم، گفتیم کمک بکنیم، بیایید معرفی بکنیم. چقدر ما خودمون اومدیم پای کار برای اینکه این نهادهای بین‌المللی رو شکل بدیم، برای اینکه به همون پیوسته رسانه‌ای که سبک زندگی می‌سازه، دکتر شما اشاره کردید، ما کمک بکنیم که اون هم داشته باشه. چه اشکالی داره روبیکای ما، سروش ما، همه پلتفرمایی که در داخل می‌خواد کارش انجام بشه رو ما کمک بکنیم برای اینکه این به اصطلاح زمینه‌ها و پیوست‌های رسانه داشته باشه.
روبیکا سروش‌ها در یک فضای رقابتی درستی نشه گرفتم از شما.
ببینید دوباره برگشتیم به همون بحث، نکنید داریم میریم تو یک زمین. چرا؟ چون اون پیش‌فرضمون انقدر مشکل داره، ناخواسته کشیده میشیم به اون بحث که به هر حال دولت یه کارهایی رو نکرده. من میگم بیایم اگه بگیم حتی 90% اونه، بیایم اینجا در مورد اون 10% خودمون صحبت بکنیم. بیایم بگیم اگر اینستاگرامی شکل گرفت، آیا تماماً اومد مثلا پنتاگون پشتش بود، اومد کاخ سفید پشتش بود، جلسه رو گذاشت یک وزارت خونه در ایالات متحده مستقیما این رو شکل داد، یا نه یه مجموعه بودن، یه تحریر رو نوشتن، یه کاری رو انجام دادن، حالا بله هزاران بار هم از اون حمایت‌ها استفاده کرده. من میگم یه بارم بیایم خودمون رو اینور ببینیم، مدام در مزان نقد نهادهای فرادستی قرار نگیریم. ما به عنوان فعال رسانه چه کار کردیم؟ ما به عنوان فعال رسانه چقدر کمک کردیم که این فضا فضای بهتری باشد؟ من میگم الان یک فرصتی پیش اومده. فرصت اینه که شما میتونی وسط میدون شهر یعنی جهان داد بزنی پادشاه لخته. تا حالا کسی که ادعا میکرده که من لباس آزادی بیان تنمه رو بهش بگی نه تو اتفاقا این لباس تنت نیست، تو داری سانسور میکنی و همه میفهمن. همون کسی که میاد تو پیجش رقص میگذاره، موسیقی ناسالم میگذاره، میفهمه که تو داری این رو حذف میکنی از یک جای بالادستی. اون از این فرصت رو ما از دست ندیم، این فرصت گرانبهای راحت به دست نمیاد. به سادگی اونها میرن دوباره در این لایه قرار میگیرن که ما مدافع آزادی بیانیم، شمایید که فیلتر کردید، شمایید که بازداشت کردید، شمایید که نمیدونم فلان، کسی که پیجش یک دونه رقص گذاشته دختر بیگناه رو گرفتید، اون در اون مزام دوباره قرار میگیره. الان یک فضایی به برکت حالا خونی که ریخته شده اتفاق افتاده که ما میتونیم نشون بدیم که اون اتفاق داره میفته و میتونیم دست رو بکنیم. حالا که ما این برگ برنده رو داریم، دوباره نیم همون حرفای قدیمی رو تکرار بکنیم. اون حرفا همه سر جای خودش، پیشفرض اصلا قبول، همه چی اشتباه، اما الان این فرصت رو از خودمون نگیریم. الان بیایم نقد بکنیم، بیایم بگیم این نظامی که خودش رو انقدر خوش رنگ و لعاب جا زده بوده بگیم یا خودش رو معرفی کرده بوده، امروز یک برگ برنده ما داریم که خیلی رو میتونیم مشخص بکنیم که تو اومدیم کاری که، نیاییم بگیم اون کارش درست بوده، بر اساس پروتکل خودش بوده، منطقی بوده. من میفهمم که فرمایش شما درسته به لحاظ حرفه‌ایش، میخوام بگم از این فرصت برای اثرگذاری در افکار عمومی و دیپلماسی
آقای انتفاعی آقای سواری کنیم.
حتی اگر میخواهید این وضعیت رو تعریف کنید قبول دارم.
آقای انتفاعی نه اجازه بفرمایید این دیدگاه آقای انتفاعی رو باید
مردم از ما میخوان خط بگیرن. من خودم کاملا درک دارم به هم به همون دلیلی که 8 میلیون و 7 میلیون نفر قوم میشن میان تشییع جنازه شهید سلیمانی، مردم میدونن اینها رو.
من این دیدگاه آقای انتظاری
رو مردم نمیدونن، آخه هر دو طرفش رو مردم میدونن. آقای دستی که مثلا فیلترینگ درست عمل کرد یا نه رو
مثلا نخبگان رسانه بیایم توجیهشون کنیم، ما میتونن مردم.
به نظرم آقای دکتر داودی بس چه بکنم، بسیار من این دیدگاه شما رو با طلا باید بنویسم بالا سر وزارت ICT و ICT باید بزنیم. من اینو قبول دارم، با تمام قدم به احترامش بلند میشم و حتما به این احترام خواهیم گذاشت. اما ببینید یک سوال منطقی رو بیاید درست بهش جواب بدیم. سردار سلیمانی سوژه است تا 40مش که 22 بهمنه، سوژه بعد از اون تو این فضا اکسپایر میشه. شما قدرتمندترین سوژه رو هم که بیارید در خوشبینانه ترین حالت زمان مشخصی داره. حالا میخواید اینو بردارید تبدیلش کنید به یک فرمی که اون نهادهای بینابینی رو طراحی کنند. تکنولوژی دو این فضا دو بخش داره، تکنولوژی به علاوه پول به علاوه قانون، از این سهالت که خارج نیست. اگر هست به من بگید بنده هم اصلاح کنم. بخش تکنولوژیش رو میاییم پای کار، اما اون دو بخش دیگهش دست کیه؟ الان ما میخواییم سردار سلیمانی رو بیاریم وایرالش کنیم 365 روز تعارف که نداریم، هر یک ثانیه کلیپی که قرار ساخته بشه هزینه‌اش چقدره؟ بشینیم منطقی رئال با هم دیگه کار کنیم. الان بیانیه که سپاه منتشر کرده رو ما اومدیم به دو زبان دیگه در واقع ترجمه کردیم، همین هم به شما بگم چقدر هزینه داشته. خب مشخصا بله. حالا بنده اینجا خدمت شما عرض میکنم کدوم نهاد بینابینی است که میتواند بیاید هزینه وایرال کردن سردار سلیمانی رو به عنوان یک هشتگ برتر ترند شده 365 روزه نگه داره؟ خدا وکیلی از پس هزینه‌هاش هیچ سیستمی برنمیاد.
آیدو تو برنمیاد به خاطر اینکه قبلا این کار نشده.
نه 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 اجازه بدید.
مثلا اینکه این خصوصی‌سازی نمی‌کنیم چون بخش خصوصی نداره.
نه نه این یه قانونه. شما میتونی الان بری با هزینه شخصی خودت یه دونه لامبورگینی درست کنی. یعنی ارثی که از پدرتون از اجدادتون به شما رسیده به اضافه ماحصل کارکردتون رو بذارید یه لامبورگینی درست کنی. اما یه دونه میتونی درست کنی. اگه بخوای اینو بکنیش یه کمپانی باید بیای یه هزینه سنگینی رو بذاری روش. هیچ نهاد بینابینی نیست در ایران به خاطر ساختاری که ما داریم بتواند قانون به اضافه تکنولوژی به اضافه ریال رو با هم بذاره کنار هم. اصلا نداریم یه همچین چیزی رو. چون نداریم وزارت فخیمه یه ایکس پا میشه میاد هزینه میذاره پوسته یه تلگرام درست میکنه میده. ولی یه نهاد بینابینی این کارو میکرد دیگه. خب چرا اون اومد این کارو کرد؟ چون 200 میلیون ایکس و ایگرگ رو نهاد خصوصی نداره بیاره بذاره وسط که. پس عرض بنده اینجاست ما بیایم روی فضای نهادهای بینابینی فکر کنیم ببینیم سواد رسانه ای آقای کبیری در نزد مردم نیست که اهمیت پیدا میکنه. صراحتا عرض میکنم یه دوره شما بذارید برای کارگزاران، سواد رسانه ای رو اول به کارگزاران آموزش بدید. کارگزار که عرض میکنم در دقیقاً یعنی هم در قوه مقننه ما هم در قوه مجریه ما سواد رسانه‌ای رو دوستان یعنی نماینده مجلسی که قرار سه ماه دیگه بره تو مجلس یکی از مدارکش باید این باشه. تو باید بری یه دونه لایسنس سواد رسانه‌ای بیاری من بفهمم تو اونجا وقتی میری با خانم ایکس سلفی میندازی معنی اینو میفهمی یا نه. اول اینو بفهمن بعد وقتی این کارگزار ما سواد رسانه‌ایش تکمیل شد من دانش آموز من دانشجو من شهروند به تبعش میفهمم. اون وقت شما با همون رسانه کوچکی که دارید میتوانید امید داشته باشید چون اوی کارگزار شما را میفهمد پس قانونش رو میده پولش رو میده حمایتش رو هم میذاره. به خدا همه جای دنیا روال اینجوریه. ما داریم قیف و برعکس میگیریم آقای کبیری. ما مردممون به لحاظ سواد رسانه‌ای من اسمشو میذارم شعور رسانه‌ای یعنی از سواد یه گام شما برو بالاتر یعنی مرحله عملیاتی اون مبانی نظری که در حوزه آکادمیک دارن بهش مجهز میشن به مراتب فرسنگ ها جلوتر از کارگزاران ما و قانونگزاران ماست. پس مبانی بیاید یک طرحی بدیم برای این موضوع به عنوان یک راهکار شما این رو حتما طلب بکنید.
بسیار ممنونم. اما خب این ور میزمون ساکت بودن سرکار خانم نصیری. هر کدوم از شماها میتونید در حدود 2.5 دقیقه صحبت بکنید. حالا جمع‌بندی هم که داشته باشید خوبه که بتونیم بعد اگر فرصتی بود با 3 نفر دیگه که صحبت کردن با اونا هم وقت بدیم.
خواهش میکنم. والا من خیلی موافق هستم. البته که سواد رسانه‌ای الان داره در دنیا از کودکی یعنی پیش دبستانی یاد داده آموزش داده میشه. اما این که واقعا ما باید از بالا شروع بکنیم این یه پژوهشی بود که اصلا در خروجیش این شده بود که ما باید از مسئولان آموزش سواد رسانه‌ای رو شروع بکنیم به جهت اینکه حالا من از انجمن سواد رسانه‌ای هم اینجا هستم اصلا خیلی اشاره‌ای هم نکردیم به موضوع سواد رسانه‌ای. اما قطعا سواد رسانه‌ای و تجهیز شدن مخاطبین به این مهارت و به این دانش میتواند ما رو از خیلی از این گردنه‌هایی که موقعی توش گیر می‌کنیم تو حوزه‌های شبکه‌های اجتماعی مثل حجم زیادی از فیک نیوزها، شایعات و اتفاقاتی که می‌افته ما رو گذر بده. البته که نمی‌تواند ایمن کننده 100% باشه اما میتونه در واقع نقش واکسیناسیون رو توی بعضی از مواقع برای ما ایفا بکنه. من فکر می‌کنم که تأکید دارم مجددن روی این موضوع که ما نیاز داریم که پیوست رسانه‌ای داشته باشیم وقتی اتفاقاتی از این دست میفته. بحث تا 22 بهمن موضوع بس ببینید الان شما اگر مثلا بی بی سی رو نگاه بکنین در از اتفاقات آبان که افتاده یک شب نبوده که بی بی سی یه دونه برنامه نداشته باشه در مورد این اتفاقاتی افتاده. یعنی شده به هر ترتیبی که هست داره این موضوع رو میکشونه مخاطب رو با خودش که یه جایی در یک نقطه A این در واقع نقطه B این بهره برداریش رو بکنه. ما متاسفانه در حوزه رسانه یه خودمون به شدت از اینجا به بعد یعنی از 2-3 روز بعد دیگه میافتیم تو وادی تکرار و چون بلد نیستیم بازی کردن تو زمین رسانه میریم به سمت این که خرابم میکنیم تازه یه جایی و بله خیلی نمیتونیم خوب پردازش بکنیم. من فکر میکنم که واقعا داشتن یه پیوست رسانه‌ای حالا رسانه‌ای های ما باید تو این زمینه مقداری فعال بشه مقداری از این انفعالی که دارن در بیان. من به خود صدا سیما هم یه جاهایی نقد میکنم که شما نگاه بکنید پوشش خبری همین اتفاق دیشب رو در رسانه‌های خارجی همزمان مانیتور اگه بکنید با در واقع شبکه شبکه خبر خودمون و شبکه های تلویزیونی خودمون، اونها چگونه پوشش رسانه ای همزمان میدادن و ما چگونه پوشش میدادیم. خب اینا همه نشون میده که ما این در واقع بینش رسانه ای رو نداریم. و اینکه ما باید علارغم اینکه حالا فعلا تا آقایون از خواب بیدار بشن داریم توی زمین دشمن بازی میکنیم و باید قواعدش رو یاد بگیریم. یه مقداری من فکر میکنم که ظرافت هایی داره که توی همین زمین که داریم بازی میکنیم هم بتونیم دقیق باشیم.
بسیار ممنونم سرکار خانم دکتر نصیری. اما جناب آقای دکتر امیر ابراهیم رسولی جنبندی شما رو داشته باشه.
عرض کنم چون فضای بالاخره نهادهای مختلفش، من فکر میکنم حالا حرفای خوشگل که همیشه زده میشه، ببین ما تو حوزه سواد رسانه‌ای که میگیم و مسائل از این دست، یه مشکل جدیمون وجود دستگاه های مختلفه که همه خودشون رو بانی میدونن و هیچ کدوم هم پاسخگو نیستن. یعنی دستگاه های که با هم در تعارض بعضی موقع قرار میگیرن، با هم دعواشون میشه، هیچ کم نمیاد به ای که بابا آخه شرح وظایفتون کجاست، شما بودجتون از کجا میاد، بعد حالا چرا بعد اصلا توی این حوزه حرف بزنید. من فکر میکنم یکم بعد ما تو حوزه مجلس بریم وارد بشیم و تو مجلس، کمیسیون فرهنگی مجلس، کمیسیون آموزش مجلس بیاد یه قوانینی رو تنظیم بکنه، تکلیف آدما رو معلوم بکنه، ان جی او تکلیفشو بدونه، وزارت خونه تکلیفشو بدونه و بعدم اینا بازخواست بشن، میزان کارکردشون معلوم بشه و تا موقعی که ما نریم از اساس این کارو درست بکنیم، حرفای شعاری و قشنگ زدن هیچ کدوم از مشکلات ما رو حل نمیکنه. من به نظرم میاد پرداخت به مسائل با تدوین قانون و ریشه‌یابی معضلات تو مجلس قابل انجامه. البته در این مجلس امیدی به این کار در کمیسیون فرهنگی دیده نمیشه مثل خیلی کارا. فکر می‌کنم باید یه بازنگری جدی بشه و کار به صورت ریشه‌ای دنبال بشه، راه حلش اینه، وگرنه با هر مقطعی اتفاقی میفته دور هم جمع میشیم یه سری حرفای خوشگل و نقد و این حرفا میکنیم ولی در نهایت به نتیجه و جمع‌بندی نمیرسیم. همونجور که الان من فکر میکنم دوستان نظرات و نکات خوبی هم مطرح کردن، ولی در نهایت اون کسی که داره گوش میگه آره چیکار کنیم، یعنی حالا بعد چیکار بکنیم در پایان دو سال.
البته من میخوام جمع‌بندی کنم، صحبت شما همون بحث سیاست گذاری بود که باید انجام
بشه، سیاست گذاری که تبدیل به قانون، یعنی از قانون میاد دیگه، قانون، قانونی که متناسب با شرایط قانون‌های اضافه‌ای که باید حذف بشه و شرح وظایفی که ایجاد بشه.
ممنون. بسیار ممنونم. بدرود کردید. اما جناب آقای انتظاری، آقای انتظاری شما هم در حدود 3 دقیقه کلا ما وقت داریم، البته بیشتر، شما 2 دقیقه صحبت کنید. وقت است.
من به یکی از جملات آقای روحانی تو مناظره انتخاباتی 2 سال پیش اشاره بکنم و اون خواهش بکنم از مسئولین دولتی و غیر دولتی که یک سردار سلیمانی رو بگذارن که برای مردم بمونه. یک نکته‌ای که وجود داره در این سانسورهایی که اینستاگرام انجام داد این بود که این پیج‌های مسئولینی که از سردار سلیمانی می‌گذاشتن عکس و اینها رو نمی‌بست، اما رسانه‌های در واقع فعال شبکه‌های اجتماعی یا حتی یک شخصی که فعال بود در این حوزه رو، اون رو صفحه‌شو می‌بست. این یعنی چی؟ این یعنی اتفاقا اون تصویری که از سردار سلیمانی داشت ساخته می‌شد از سوی اون پیج اثرگذار، اون به مزاجش خوش نمی اومد، اما آقایون مسئولین اگه عکس مشترک و خیلی رسمی اتو کشیده میذاشتن، اینستاگرام هیچ کاری نداشت. چرا؟ به خاطر اینکه دعوا سر تصویریه که ما از اون شهید می‌خوایم ارائه بدیم و تاثیرگذاریشه، و این تاثیرگذاری توی مردمی که معنی داره، نه توی مسئولین. بنابراین بگذاریم که این روند مردمیش همچنان ادامه پیدا بکنه. واقعیت اینه که همینطور که اینجا هم اشاره شد، به هر حال باید بپذیریم که ما در میانه یک رقابت بر سر همین روایت ها و تصویر سازی ها از واقعیت های سیاسی هستیم. چه کسی بهترین روایت و چه کسی بهترین تصویر رو ارائه میده؟ ما در میانه این دعوا هستیم. اینجا بیاین تلاش بکنیم که بهترین تصویر رو ارائه بدیم و اتفاقا از فرصتی که به وجود اومده درس بگیریم، برای اینکه سعی بکنیم نقطه قوت و اتکای خودمون رو بالا ببریم، اتحاد خودمون رو بالا ببریم، به جای این رقابت‌های منفی بین خودمون کمک بکنیم برای اینکه این رسانه‌ها رو جمع بکنیم، از هم دیگه حمایت بکنیم. من نگم که خب فلان کانال رقیب منه، حالا پیجش هم بسته شد چه بهتر، من میرم فالوورها اونم جذب می‌کنم میشم مال خودم. نه، بیایم دغدغه اون رو هم مطرح بکنیم. اینجا دعوا دیگه فراتر از منطق معمولی است که در حوزه رسانه‌ها داره. بنابراین من فکر می‌کنم که درس اولی که می‌گیریم این استفاده از توان داخلی است. و دومین نکته‌ای که خدمتتون می‌خواستم عرض بکنم همینه که منتظر نمونیم که بخواد دولتی یا نهاد رسمی کاری رو انجام بده. و سومین نکته هم این هست که بپذیریم آن اتفاقی که در فضای اینستاگرام افتاده بحث اینستاگرام نیست، بحث دولت ایالات متحده است. به طور خیلی مستقیم سانسور حاکمیتی داره اعمال میشه. پس بپذیریم که از اون سمت هم ما با تهدید مواجه هستیم و سعی بکنیم زمین بازی رو طراحی بکنیم که کمترین آسیب از این تهدید
باشه. ممنونم جناب دکتر انتظاری. اما جناب آقای ولوی رو داشته باشیم، بعدش هم آقای دکتر داوودی جمع‌بندی نهایی.
من فکر میکنم حالا با توجه به حالا خود سردار سلیمانی هم حالا یک چهره بین المللی جمهوری اسلامی بودن و کشور بودن، من فکر میکنم که ما برای فضای بین المللی کلن هیچ برنامه‌ای نداریم متاسفانه.
توزیع شبکه‌های اجتماعی،
شبکه‌های اجتماعی بالاخره ما میتونیم صدای خودمون از طریق شبکه‌های اجتماعی برسونیم به دنیا و خیلی موارد رو میتونیم خنثی کنیم، یه جا میتونیم خودمون جریان ساز بشیم. من خواهش میکنم مسئولین حالا حوزه دیپلماسی عمومی ما واقعا بشینن، فکر کنم تو این حوزه ما بهتر میتونیم، حداقل اختلافاتمون کمتره، منافع ملی داریم، منافع عرض کنم خدمتتون که مبانی داریم که میتونیم بهش به تفاهم برسیم. و اونقدر هم حوزه گسترده است که میشه کارهای مختلف و موازی تعریف کرد و تقسیم کار کرد و کار خوبی انجام داد. من فکر میکنم که حتما باید تو این حوزه نذاریم این پرچم زمین بیفته و داستان رو ادامه بدیم و تقویتش کنیم، حالا به خصوص تو حوزه کشورهای منطقه، فضای عربی و فضای به طور عام فضای حالا انگلیس زبان. حالا من خیلی جالب تو همین بحث مثلا سرسامه خیلی واکنشه اسپانیایی زبان خیلی بود نسبت به این داستان، هم معید ایرانی و شهید سلیمانی بودن، ولی خب هیچ کسی شاد از ایران نبود که بخواد حالا مثلا حداقل یه لایک برای اینو بزنه.
پس
امیدوارم بتونیم توی برنامه من با یک برنامه 3 ساله میشه اتفاقات خوبی رو رقم زد تو این فضا
انشالله. اما جناب داوودی دقیقا 2 دقیقه پایانی رو در خدمت شما باشیم که جمع‌بندی رو داشته.
ما به صورت مصاحبه‌ای که پخش می‌شد کودک، پیر، جوان، همه هیچ کی نمی‌گفت من شهید سلیمانی ام، همه می‌گفتن ما سردار سلیمانی، من بچه‌م رو می‌خوام مثل سردار سلیمانی، نمی‌گفت مثل شهید سلیمانی. چرا؟ چون اساساً مردم پایان کاری رو برای یک قهرمانشون در اشل سردار سلیمانی اصلاً بهش قائل نیستن و نمی‌پذیرن. ما در حوزه فضای رسانه بیاییم ببینیم حالا که مردم خیلی رک دارن میگن، دیگه این که مهندسی افکار عمومی نبوده که رسانه را بیفته یا آقا تو رو قرآن بیا اینو بگو، خود مردم همهشون همینو گفتن. ما بیاییم ببینیم سردار سلیمانی چه کار کرد در فضای رئال که الان بعد از شهادتش هیچکی حاضر نیست بگه من این، میگن من آن، یعنی اون 40 سال رو مد نظر قرار دارن، نه این 10 روز رو، نه این 1 هفته رو. یک نکته وجود داره و اون همینه، سردار سلیمانی زمینی رو که مال خودش بود، خودش نمیگم یعنی محور مقاومت، وقتی دشمن گرفت میرفت پس میگرفت. قهرمان یعنی این، به این معنی نبود که بره زمین حریف رو، این میشد تهاجم. ما اگر میگیم اینستاگرام، فیسبوک و غیره علاوه همه این محیط هایی که وجود داره، فضای رسانه مال ماست، باید مال ما باشه. یه بخش هایش رو آمدن گرفتن، اسمشو گذاشته توییتر، حالا هر چیزی که اسمش رو گذاشته. اگر می‌خوایم سلیمانی وار رفتار بکنیم باید بریم زمینمون رو بگیریم. حالا اسمش میتونه پلتفرم باشه، میتونه هر چیز دیگه ای هم توش تلقی بشه. من خواهشم اینه که حوزه رسانه رو از این به بعد بیایم با اسکیل سردار سلیمانی انقلابی ببینیم، نه عزیز دل زیبای دیپلمات. این دوتا با هم خیلی متفاوته. پس قطعا سرشکستن داره توش، مفقود شدن داره توش، اسیر شدن داره توش، ناکود شدن داره توش، آبرو رفتن داره توش، بی‌اعتبار شدن داره توش، ولی اگر این رو بپذیریم موفقی.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر داوودی، تشکر می‌کنم یک بار دیگه مهمانان محترم جناب آقای دکتر داوودی، دکتر ولوی، دکتر انتظاری، خانم دکتر نصیری، آقای دکتر رسولی و آقای دکتر کبیری که این بحث با ما همراهی کردن. از همه شما تشکر می‌کنم و همه رو به خدای بزرگ می‌سپارم و از شنوندگان هم خداحافظی می‌کنم.